ساعت 16 در تهران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. من مهتاب وحیدی‌راد هستم. با مشروع خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی و سرویس امنیتی اوکراین از مقام‌های ایران خواستند که جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده را به کیف تحویل دهند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، پیشتر گفته بود قرار است جعبه‌های سیاه این هواپیما برای بازخوانی اطلاعات به فرانسه ارسال شود. هواپیمای مسافربری بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین 18 دی ماه با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه صحت ویدئوی جدید منتشر شده را که حاکی از شلیک 2 موشک به هواپیمای اوکراینی است تایید کرد. انتشار خبر علت سرنگونی این هواپیما به اعتراض‌های مختلفی در دانشگاه‌ها، خیابان شهرهای مختلف و همچنین در میان هنرمندان و فعالان سیاسی منجر شده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که راب مک‌ایر، سفیر بریتانیا در تهران، شامگاه سه‌شنبه ایران را ترک کرده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا سفر راب مک‌ایر به لندن را سفری از پیش برنامه ریزی شده توصیف کرد و گفت این کاملا طبیعی است که سفیران ما برای شرکت در جلساتی به لندن سفر کنند. راب مک‌ایر، سفیر بریتانیا در تهران، شامگاه شنبه مقابل دانشگاه امیرکبیر بازداشت و پس از ساعتی آزاد شد. وی میگوید برای شرکت در مراسم یادبود قربانیان هواپیمای اوکراینی به آنجا رفته بود و پس از آغاز اعتراض‌ها محل را ترک کرده است. با این حال مقام‌های ایران حضور سفیر بریتانیا در این مراسم را تحریک کننده و مغایر با آداب و اصول دیپلماتیک دانستند. همسر محمد نوریزاد و هاشم خواستار، دو زندانی سیاسی که صبح روز چهارشنبه مقابل دادگاه انقلاب مشهد دست به تحصن زده بودند، ساعتی بعد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. پیشتر فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، با انتشار یک فایل صوتی از وخامت وضعیت جسمی همسرش بر اثر اعتصاب قضا خبر داده بود.
وقتی که ایشون رو دیدم، آقای نوریزاد نبود. او یک جنازه بود. جنازه‌ای که رنگ به صورت نداشت، خمیده بود، راه نمیتونست بره. یک جنازه، یک مچاله، یک جوجه شده بود. آقای نوریزاد،
محمد نوریزاد و هاشم خواستار، دو فعال مدنی منتقد و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی اند که امضا کنندگان آن خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری شده بودند. تعداد دیگری از امضا کنندگان این بیانیه از جمله عباس واحدیان شاهرودی و محمد حسین سپهری نیز از 5 ماه پیش در بازداشت به سر می برند. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 برای اجرای حکمش روانه زندان اوین شد. بی پیش از رفتن به زندان در صفحه توییتر خود نوشت جرمش دادخواهی و تکرار یک پرسش ساده است که چه کسی فرزندش را کشته است. تصویری که در صفحه توییتر شهناز اکملی منتشر شده نشان می‌دهد که او عکس فرزند کشته شده‌اش را با خود به زندان می‌برد. شهناز اکملی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 1 سال زندان محکوم شد که این حکم مهر ماه گذشته در دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز تایید شد. صحبا فرنوش، بهایی ساکن تهران، در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 16 سال زندان محکوم شد که از این حکم 10 سال آن قابل اجراست. اتهام او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. همزمان حکم 11 سال زندان علی احمدی، بهایی ساکن قائم شهر، در دادگاه تجدید نظر استان مازندران تایید شد. این شهروند بهایی نیز به تبلیغ علیه نظام و اداره تشکیلات بهایی متهم شده است. سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر طی سالهای اخیر بارها از بازداشت، صدور احکام زندان و آنچه تبعیض سیستماتیک علیه بهاییان در ایران می‌نامند انتقاد کردند. و واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور کرمان بردسیر بامداد چهارشنبه دست کم 7 کشته و 31 مصدوم بر جای گذاشت. این اتوبوس از مشهد عازم بندرعباس بود و پلیس راه شمال استان کرمان علت این حادثه را لغزندگی جاده و تخطی از سرعت مطمئن اعلام کرد. با همکارم سمیرا قرایی در ادامه این پوشش ویژه خبری تحلیلی همراه باشید.
خیلی ممنونم. مهتاب وحیدی راد بود، آخرین اخبار رو به اطلاع شما رسوند، اما همچنان با شما خواهیم بود تا حداقل یک ساعت دیگه. پوشش خبری رادیو فردا از مهمترین وقایع امروز، واکنش ها به سرنگونی پرواز 752 همچنان ادامه داره. عصر گذشته در شبکه‌های اجتماعی یک ویدیو منتشر شد که پرتاب دو موشک رو به هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین نشون میداد. پیش از این ویدیوهایی که منتشر شده بود، در واقع یک ویدیو که منتشر شده بود از پرتاب یک موشک حکایت داشت و این ویدیوی جدید نشون میده که در واقع دو موشک به سمت این هواپیمای مسافربری شلیک شده. همکارم بابک غفوری آذر همراه با من در استودیو است تا نگاهی بیاندازه به واکنش هایی که به این ویدیوها تا الان بعد از ظهر چهارشنبه منتشر شده.
خب واکنش ها که عمدهش اگه بخوایم که به طور کلی صحبت بکنیم در شبکه‌های اجتماعی داره دیده میشه و از دیروز بعد از ظهر که این ویدیو منتشر شد در همون شبکه‌های اجتماعی این واکنش ها آغاز شد. از میان مسئولان و مقام های رسمی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به صورت رسمی به طور مشخص به این ویدیو دیده نشده، اما همون دیروز بعد از ظهر و تقریبا نزدیک به یکی دو ساعتی بعد از اینکه ویدیو در شبکه‌های اجتماعی مشخص شد و هنوز درباره درستی یا نادرستی و صحت این ویدیو بحث بود، سرتیپ پاسدار علی عبداللهی معاون هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در تلویزیون ایران حاضر شد در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی که درباره اتفاق صحبت بکنه. اونجا آقای عبداللهی زاویه دیگری از بحث‌های مرتبط به سقوط هواپیما رو مطرح کرد و گفت که ممکنه سرنگونی این هواپیما نتیجه اخلال آمریکا در شبکه راداری ایران باشه که باعث شده افراد مسئول پرتاب موشک این هواپیما رو با یک موشک کروز اشتباه بگیرن. و اشاره هم کرده این مقام نظامی که پیشتر هم سابقه اخلال در عملکرد سامانه‌ها از سوی آمریکا رو داشتن و بر همین مبنا گفته که حالا تیم بررسی سایبری و الکترونیکی تشکیل شده و به دنبال به گفته خودش یافتن ردپایی از آمریکا در این حادثه اند، که این موضع‌گیری تقریبا نزدیک به برخی موضع‌گیری‌های دیگه رسانه‌ها و نهادهای نزدیک به سپاه پاسداران. مثلا خبرگزاری تسنیم هم گزارش‌های منتشر کرده بود پیش از این صحبت‌ها در از احتمال دست داشتن آمریکا در این موضوع و حتی سرنگونی عمدی هواپیما از سوی آمریکا را منتفی ندونسته بود، که خب خیلی موضع‌گیری متفاوتی نسبت به صحبت‌های دیگری که مطرح می‌شد. میتونیم بگیم که شاید در ادامه انتشار این ویدیوها این اظهار نظرها بتونه نوع دیگری از واکنش مقام‌های نظامی و امنیتی ایران باشه به این اتفاق. اما درباره خود ویدیو هم اگه سوالی داری میتونیم حالا درباره مشخصاتش صحبت
کنیم. حتما بکنم. در رابطه با مسئله تناقض که میگی، یکی از دلایلی که در ابتدا در بیانیه سپاه مطرح شد این بود که هواپیما به سمت مراکز حساس ایران چرخیده، اصلا صحبتی از موشک کروز در ابتدا نبود و بعدتر مسئله موشک کروز رو وارد کردند که حالا علی عبداللهی همونطور که اشاره کردی مسئله جنگ الکترونیکی رو هم مطرح کرده. اما در رابطه با ادامه واکنش
درباره این محل که الان داری صحبت میکنی، خب بررسی های نیویورک تایمز یک بعد دیگه ای داد به در ارتباط با همین ویدیو جدیدی که منتشر شده. نیویورک تایمز علاوه بر این که درستی ویدیو رو اعلام کرده که صحیح هست و اون رو در واقع صحت سنجی کرده و برای اعتبارش صحت گذاشته، در کنارش یک گمانه یا مطرح کرده از محلی که احتمالاً این ویدیو مدار بسته گرفته شده و گفته که احتمالاً نزدیک به روستای بیدکنه بوده، محلی که پیشتر هم در سوابق اتفاقات سیاسی اجتماعی در ایران محلی بوده که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران حسن تهرانی مقدم کشته شد، از مقام از فرماندهان بلندپایه وقت سپاه پاسداران که اون زمان ابعاد مختلف این موضوع هم البته هنوز روشن نیست که به چه شکلی به طور کامل آقای تهرانی مقدم کشته شده، اما خب میدونیم که در ظاهرن در جریان تست های موشکی و انجام تست های تازه پرتاب موشک بوده این اتفاق افتادش و حالا میگن که این ویدیو در چند کیلومتری این روستا گرفته شده و محلش رو نیویورک تایمز از این زاویه بررسی کرده و در واقع بعد تازه‌ای داده، هرچند در این ویدیو به طور مشخص نمیتونیم بگیم که هواپیما پس از برخورد نخستین موشک این تغییر مسیری که داده به صورت کامل کجاست. نیویورک تایمز میگه که احتمالاً داشته برمیگشته به سمت فرودگاه، موضوعی که هنوز به از جانب منابع دیگر تایید نشدن، اما خود این هم یک بعد تازه‌ای هست از اینکه دست کم ظاهراً هواپیما پس از برخورد نخستین موشک داشته تلاش می‌کرده که به سمت فرودگاه حرکت بکنه، که بعدتر در همین ویدیو هم مشخصه که با پرتاب موشک دوم با انفجار بزرگتری که صورت می‌گیره ظاهراً کل اون تلاش‌ها هم منتفی میشه و بعد از اون هستش که به سمت سقوط و آتش گرفتن حرکت میکنه به طور کامل هنگام سقوط. و از این مبنا میتونیم بگیم که حالا باید منتظر واکنش ها باشیم، هرچند که این سکوت مقام های رسمی جمهوری اسلامی نشون میده که ممکنه که نخوان درباره این موضوع دو موشک موضع گیری داشته باشن، مگر اینکه حالا قدرت های دیگری وارد بشن، قدرت های بین المللی و مثلا اوکراین و کانادا در ادامه تحقیقاتی که دارن در این زمینه انجام میدن خواستار در واقع توضیح درباره پرتاب دو موشک هم بشن، که اون موقع شاید مقام های جمهوری اسلامی ناچار بشن که موضع گیری داشته باشن.
بابک، به روستای بیتکنه اشاره کردی، جایی که ویدیوی جدید در اونجا ضبط شده. در ادامه با کارشناسمون صحبت خواهم کرد در رابطه با اهمیت این منطقه. همونطور که گفتی حسن تهرانی مقدم هم سال 90 در این منطقه کشته شد.
درسته. و نکته دیگری هم که حالا با انتشار این ویدیو دوم داره بررسی میشه و صحبت میشه دربارش اینه که شاید با دیدن این ویدیو و صحت سنجی اون یک پاسخی بر یک پرسش پیشتر این اتفاق پیدا داریم میکنیم، این که چرا خلبانان هواپیما پس از وقوع این اتفاق هیچ تماسی نداشتن با فرودگاه، با برج‌های مراقبت و فرودگاه‌های تهران. و این پاسخ داره درباره این پرسش مطرح میکنه، شاید برتاب موشک اول و برخورد موشک اول باعث شده که دستگاه ترانسپاندر هواپیما از کار بیفتند و اونها نتونن ارتباطهای خودشون رو برقرار کنن. ممکنه که در بررسی جعبه سیاه حالا این مکالمه هایی که تلاش شده انجام بشه روشن بشه در تحقیقاتی که از جعبه سیاه این هواپیما انجام خواهد شد، اما این هم یک نکته دیگری است که شاید یک پاسخی باشه بر یکی از انبوه پرسش‌هایی که درباره این اتفاق مطرح
و هست. یکی از سوالات همین هستش که در رابطه با موشک اول که ترانسپاندر کار می‌کرده چطور نتونستن سیگنال دوست یا دشمن رو دریافت بکنن و اون رو یک شیء متخاصم تشخیص دادن و بهش شلیک کردن. این هم سوالی هستش که حتما با کارشناسان نظامی مطرح خواهیم کرد. اما بابک، آیا اطلاعاتی در رابطه با مراحل تشخیص دی ان ای و تحویل جنازه ها به خانواده ها داری؟
خب من حالا بر مبنای که ممکنه که نزدیکی داشته باشم با ممکنه که قطعا نزدیکی هستش با یکی از خانواده های کشته شدن این حادثه، بله با تعدادی از خانواده ها تونستند که باقی مانده های پیکرهای قربانیان این حادثه را شناسایی بکنند و تعدادی از پیکرها هم تحویل داده شده، از جمله خانواده غفوری آذر و سارا ممانی، و امروز مراسم خاکسپاریشون رو هم در تهران برگزار شده. اما به طور قطعیت میتونیم بگیم که درباره همه قربانیان این حادثه هنوز این اتفاق رخ نداده. مقام های مسئول در ایران هم تایید میکنن که هنوز مراحل شناسایی تعدادی از قربانیان باقی مونده، اما اینطور به نظر میرسه که برای کسانی که مراحل شناسایی انجام شده پیکرها تحویل خانواده شده و به طور متناوب داریم خبرهای مختلفی رو از برگزاری مراسم خاکسپاری میشنویم.
در جاهای مختلف ایران از جمله در گرگان هم ظاهرا مراسم تشییع پیکری برگزار شده. بابک در جریان فاجعه‌ای که رخ داد برای هواپیمای 752 پسرعموی خودش رو از دست داد از طرف همه خانواده فردا. بابک ما به تو تسلیت میگیم. مراسم تشییع سیاوش غفوری آذر امروز در ایران برگزار شده اونطور که بابک میگه. اما در رابطه با سوالاتی که در گفتگوی من هم با بابک مطرح شد الان در رابطه با پرتاب موشک دوم با حامد محمدی کارشناس مسائل هوانوردی و نویسنده کیهان لندن صحبت کردم و در ابتدا نظر کلی او را در رابطه با پرتاب دو موشک به سوی این هواپیمای مسافربری پرسیدم.
ببینید اونجوری که توی تقریبا 72 ساعت گذشته ما از دوستانمون در ایران سوال کردیم، اولا تمام پرسنل پدافند چه ارتش چه سپاه میدونن که جنوب غرب تهران دیپارچر لگ فرودگاه خمینیه، هواپیمای بوئینگ مسیر نرمالش رو میرفته و نه از نظر ارتفاع نه از نظر جهت به سمتی که تأسیسات نظامی در اون واقع شده میرفته. حتی این ادعای ستاد کل نیروهای مسلح که اعلام کرد هواپیما به سمت تأسیسات نظامی چرخیده هم دروغه. این رو میشه حتی در ثبت راداری که سایت فلایت رادار 24 هم به صورت عمومی ضبط میکنه دید. حتی اگر موشک دوم به صورت اتومات از سیستم پدافندی رها شده باشه که همین هم زیر سواله، موشک اول رو باید اپراتور از روی رادارها و سامانه ببینه. محتمل ترین حالت فعلا با فرض غیر عمدی بودن، توجه بکنید با فرض غیر عمدی بودن، اینی که این هواپیما به صورت عمدی بهش شلیک شده اما نه با اراده اپراتور بلکه با تحمیل خطای سیستم به او. حالا این اگر خطای سیستمی باشه که به اپراتور منتقل شده، باید بررسی بشه تیم‌های کارشناسی که کدام سازمان، کدام نهاد یا کدام فرد و فرمانده به او این خطا رو منتقل کردن. اما شواهد الان تقویت میکنه که خطا به عمد صورت گرفته.
میشه توضیح بیشتری بدید که بر مبنای چه شواهدی از این تحمیل خطای سیستم صحبت میکنید؟
به عنوان مثال یک منبع فرودگاهی در صحبتی که کیهان لندن این چند وقت ما پیگیری میکردیم، ببینید خلبان بوئینگ طبق روال پیش از این که پرواز بکنه باید یه سری کدها رو بگیره، مرسوم بهش میگن کد ترانسپوندر و یا کد اسکواک. کاری که اینها میکنن قبل از این که تیک آف بکنه، یعنی از رو باند بلند شه، این کدها رو یک بار با برج و برج با پدافندها هماهنگ میکنن، آگاهن. این کدها وقتی روی هواپیما ثبت شده باشه، اپراتوری که پشت سیستم پدافندی نشسته متوجه میشه که هواپیمای دوست کدامه، هواپیمای دشمن کدامه و موشک کدامه. روی این صفحه مانیتور احتمال خطا صفره، چون هر هواپیمایی کد مخصوص خودش رو داره. این که توی رادار اپراتور دیده و بعد شلیک کرده از جمله دلایلیه که تقویت میکنه یک دروغ بزرگ پشت این سناریو هستش.
آقای محمدی، در موشک دوم اگر فرض رو بر این بگیریم که ترانسپاندر کار نمی کرده و اون سیگنال دوست یا دشمن رو نمیتونسته ارسال بکنه، ولی همچنان همطور که شما هم اشاره میکنید در رابطه با موشک اول این سوال به قوت خود باقی است که چطور پدافند تور M1 متوجه اون سیگنال نشده و شما میگید که ممکنه که خطای سیستم باشه. آیا شما هم دارید نظیر مقام های جمهوری اسلامی از یک جنگ الکترونیک صحبت میکنید؟
نه، ببینید اولا اینکه مقامات جمهوری اسلامی میگویند خطای سیستم یک خودزنیه برای افتادن به یک چاله به جای یک چاه. اولا مقام های جمهوری اسلامی باید بگن این همه سر و صدا و هیاهو از قدرت و قولنمایی خودشون چرا دچار حمله سایبری یا الکترونیک آمریکا شدند؟ چه شد اون همه هیبت، اون همه شعار؟ این با فرض اینه که خطای انسانی یا خطای سیستمی بوده. اما وقتی که ابعاد حادثه رو بررسی میکنیم میبینیم خیلی فراتر از اون چیزی بوده که الان اتفاق افتاده. به عنوان مثال کدها چه شد؟ هواپیما قبل از اینکه از روباند تیک آف بکنه سه بار باید کلیر بگیره از برج و برج از پدافند. شما که میدانستید اون منطقه همواره هواپیماها ازش بلند میشن یا فرود میان، چرا این هواپیما رو زدید؟ حتی به فرض اینه که بار دوم موشک خودکار شلیک شده، بار اول که دیگه خبر داشتید که پشت ماجرا چه بوده، چرا حد فاصله بین پرتاب موشک و اول و موشک دوم که خودکاره تنظیم خودکار دستگاه رو از کار ننداختید؟ در ثانی موشک، سیستم موشکی که باهاش به هواپیمای بوئینگ شلیک شده یک سیستم روسی است. سالیان سال اوکراینی ها زیر سایه تاسیسات نظامی روس ها بودن، خیلی آگاهن به زیر و بم این سیستم. حتما کمیته هایی که اونجا هستن دیر یا زود اصل داستان رو متوجه میشن. خوشبختانه مسائل نظامی وقتی با مسائل هواپیمایی و اویشن گره میخوره، هوشمندی و تکنولوژی به جای پروپاگاندا حرف رو میزنه، یعنی تخصص گرایی میشه. اینجا دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه به کمک پروپاگاندا یا زیر کار در روی مسیر تحقیقات رو منحرف بکنه. همونجور هم که میبینید سه روز بیشتر نتونستن القا بکنن که این خود هواپیما به علت نقص فنی موتور بوده.
آقای محمدی اجازه بدید یک سال دیگه بپرسم. نه، ویدیوهایی که منتشر شده در این رابطه که به شدت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخیده، به استثنای ویدیویی که یک زن و شوهر از داخل ماشین ضبطش کردند، این ویدیو مشخصا به نظر میرسه که از داخل یک نهاد نظامی و از روی یک تلویزیون مدار بسته یک نهاد نظامی ضبط شده. فکر میکنید که چه دلایلی داره که ویدیوهای نظیر این، حالا چند روز بعد از سقوط هواپیما، اصابت موشک به این هواپیما منتشر شده، و چطور از اون نهادهای نظامی این ویدیوها بیرون اومده؟
پاسخ سوال شما این که چطور از داخل این نهادهای نظامی احتمالاً اومده برمیگرده به همون مسائلی که باعث شد آمریکا 24 ساعت بعد از این اتفاق به گوش مسئولان اوکراینی برسونه که از طریق ماهواره‌های جاسوسی اطلاعات کامل و کافی داره که این اتفاق، یعنی سقوط هواپیما توسط موشک انجام شده. دو راه هم بیشتر نداره، یا سیستم‌های آمریکایی به شدت پیشرفته تونستن این موضوع رو افشا بکنن، لو رفته، و یا عوامل آمریکایی نفوذی متمایل با انگیزه های مختلف به سمت غرب که اطلاعات رو راپورت دادن یا لو دادن، یا هر دوی اینها. در هر صورت اون چه که مشخصه آمریکا خیلی بیشتر از اون چیزی که الان تو رسانه ها اعلام میشه از درونیات این اتفاق خبر داره، و اینا یکی یکی حتما میاد بیرون، به ویژه اون فیلم اصلی که خود پدافند داره. یادمونم باشه اون منطقه ای که ازش شلیک شده و به طور کل اون منطقه اولا زیاد مسکونی نیست، دوما تاسیساتی که هستن تاسیسات نظامی هستن، نزدیک تاسیسات نظامی حتی دوربین های مدار بسته افراد خصوصی و شهروندان عادی هم چک میشه دوربینتون کجاست، مواد دیوار و تاسیسات ما رو بگیره. همه اینا قبل بررسی شده است. اینا همه دست به دست هم میده تا این اطلاعات، فکر نکنم خیلی طول بکشه، ظرف 3-4 هفته آینده بخش زیادی از اینها لو میره از درون خود سیستم جمهوری اسلامی. با این وضعیت پیچیده و آشفته ای که دارن اطلاعات به بیرون دست پیدا میکنه. همین هم که هست موجی را افتاده که میگن این یک برنامه‌ریزی سناریوی بین المللی بوده و توهم توطئه رو تقویت میکنه، اما طبیعی است که این اطلاعات داره از درون خود نظام هم به بیرون درست میکنه.
حتما در رابطه با دلایل سیاسی این سناریو که اگر جمهوری اسلامی به عمد به هواپیما شلیک کرده با کارشناسان دیگری صحبت خواهیم کرد. اما آقای محمدی همچنان سوالاتی به جا مونده، از جمله ویدیوی دوم، مکانی که ضبط شده روستای بیتکنه هست، جایی که حسن تهرانی مقدم در سال 1390 در اون کشته شده. آیا شما اطلاعاتی از این مکان دارید، یا اینکه در مجموع این بیتکنه ممکنه که چه جور جایی باشه، چه جور تأسیسات ایران اونجا داشته باشه، و چرا اهمیت داره اسمش تا این اندازه؟
سپاه اونجا مدت‌های زیادیه که فعالیت‌های موشکی داره، اصلا اون منطقه از تهران، یعنی جنوب تهران به ویژه سمت به جنوب، یعنی از حرم خمینی تا پایین شهریار و منطقه بیدگنه و نسیم شهر، اونجا چندین نهاد نظامی پایگاه دارن، زاویه مهمات دارن، از نظر پدافندی بسیار تقویت شده است. و این رو هم نباید فراموش کنیم که ببینید که از نظر مسافت شاید 30-40-50 کیلومتر مسافت زیادی باشه، اما از نظر پرواز هواپیما فرودگاه خمینی، مهرآباد، فرودگاه نظامی فتح، باند هلیکوپتری قلعه مرغی قبلا بودش، الان پد نیروی انتظامی هستش، فرودگاه پیام و چند فرودگاه کوچک و بزرگ همه یک جا جمع هست.
آقای محمدی، چرا در لگ فرودگاه امام خمینی، همطور که شما میگید، چرا بعد در لگ این فرودگاه اینقدر تأسیسات نظامی ایران داشته باشه؟
ببینید، در لگ این فرودگاه مسیر نرماله، تأسیسات نظامی با فاصله استاندارد قرار دارن از فرودگاه ها. این سوال نظامی ها باید پاسخ بدن که چرا وقتی که هواپیما در حریم هلیکوپتر قرار داره، هواپیما در حریم فرودگاه قرار داره، شلیک کردن به سمتش، نه این هواپیما. همین الان سایت فلایت رادار 24 رو سرچ بکنید، به راحتی میتونید ببینید که همون مسیری که هواپیمای اوکراینی داره میره، انواع و اقسام هواپیماهای دیگه 1 ساعت 2 ساعت 10 ساعت همین الان که داریم صحبت میکنیم از همون مسیر بلند میشن، چرا به اونها شلیک نمیشه؟ فرودگاه پیام، فرودگاه خمینی سالیان سال اونجا، سیستم های پدافندی سالیان سال اونجا، چرا فقط این هواپیما زده شد؟ اینها سوالاتیه که پیش فرض مطرح میشه، تیم های کارشناسی دنبالش میرن، از روش مهندسی معکوس استفاده میکنن، برای رسیدن به پاسخ خبط و قصورها روشن میشه که مشخص میکنه در نهایت عمدی بوده یا غیر عمدی. جواب کارشناسان هرچی باشه نور میندازه تو انگیزه های سیاسی، یعنی اگر روشن بشه که این اتفاق عمدی بوده، مثل پروژکتور میفته رو انگیزه های سیاسی.
نظرت حامد محمدی رو میشنیدید، کارشناس مسائل هوانوردی از کیهان لندن. اما اجازه بدید همراه بشیم با مانیا منصور و ببینیم که این ویدیو چه واکنش های در شبکه های اجتماعی داشته.
بله، انتشار خبر موشک دوم دوباره این خبر رو خیلی در شبکه‌های اجتماعی با ساب زیادی داشته. کاربران با هشتگ‌های PS752، هواپیمای اوکراینی، سپاه پاسداران، انتقام سخت، قاسم سلیمانی، چرنوبیل جمهوری اسلامی و غلط کردید، اشتباه کردید به این خبر واکنش نشون دادن. تعدادی رو انتخاب کردم براتون بخونم. کاربرین توییت کرده بود: برای نیروهای آمریکایی نیم ساعت پیش از مثلا حمله موشکیشون پیام فرستادن که مطمئن بشن خون از دماغ کسی نیاد که بعدش تاوان پس بدن. برای بیگناهان سوار بر هواپیمای مسافربری نه یکی بلکه دو تا موشک فرستادن که مطمئن بشن حتما ساقط میشه. دشمن ما همینجاست. علیرضا نوشته: روز حادثه گفتن موشک علمی نیست، نقص فنی بود. روز خود حادثه، روز اول گفتن خطای انسانی کردیم، جبران میکنیم. روز دوم گفتن فکر کردیم کروز برای دفاع از مردم زدیم. روز سوم گفتن آمریکا سیستممون رو هک کرده بود. روز چهارم گفتن اگر بلافاصله میگفتیم فشل میشدیم. دروغ فردا رو شما بگویید. مهسا نوشته: بمیرم برای حالتون، بین موشک و اول و دوم شما چه کشیدید؟ کاوه نوشته: خواستم یادآوری کنم دقیقا یک هفته شد که سپاه هواپیمای اوکراینی رو با موشک ساقط کرد، اما هیچ مسئولی استعفا نداد، ولی کسی رو که فیلم پرتاب دو موشک رو گرفته بود به سرعت پیدا کردن و دستگیر کردن. کاربری نوشته: ویدیوی که از شلیک حداقل دو تیر موشک از پدافند تور اموان منتشر شده توسط کارشناسان تایید شده. فاصله 30 ثانیه‌ای بین دو موشک ثابت میکنه هیچ خطای سهوی در کار نبوده و موشک دوم صرفاً جهت ساقط کردن هواپیمای مسافربری بوده. شیما توییت کرده: یک هفته از صبح کذایی اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی گذشت، فراموش نمیکنیم. همون لحظاتی که جسم تکه پاره 176 انسان روی زمین بود، خامنه‌ای در سخنرانیش 1 ساعت از زدن سیلی گفت: اما یک کلمه از کسانی که در هواپیما به کشتن داده بود نگفت، چون میدونست سیلی سخت رو باز هم به مردم ایران زده. کاربر دیگری توییت کرده: خانواده پوریا بختیاری بعضیاشون هنوز توی بازداشت هستن توی این مدت و در اعتراضات آبان ماه کلی آدم بازداشت شده و در اعتراضات دی ماه کلی آدم بازداشت شده که هیچ کس هیچ خبری ازشون نداره. خبرنگاران با شرافتی که بابت اطلاع رسانی غلط در مورد موشک و هواپیما عذرخواه بودید، در مورد آمار اینها و وضعیت الانشون اطلاع رسانی کنید. کاربری با انتشار عکس خلبان اوکراینی که در این هواپیمای سرنگون شده، خلبان هواپیما بوده، با دختر کوچکش نوشته: هر روز فکر تازهی با آدم هجوم میاره، آدم رو تکه پاره میکنه، این دختر که بزرگ شه میخواد چه بگه؟ بگه پدرم رو با موشک زدن. چه آسان سرنوشت این دختر بچه رو تغییر دادید. کلن ابراز همدلی با خلبانان و مهمانداران اوکراینی این هواپیما و همچنین با چند تن از افغان تبارهایی که بودند، اهل افغانستان بودند، در میان کاربران ایرانی زیاد بوده. کاربر دیگری توییت کرده، آخرین توییتی که میخونم، میگه از قول سردار حاجی‌زاده گفته که 10 ثانیه وقت داشته که بزنه ولی نزده، اما 30 ثانیه بعد موشک دوم هم شلیک شده که این نشون میده این هواپیما به عمد زده شده.
خیلی متشکرم. همکارم مانیا منصور بود، نگاهی داشت به واکنش کاربران شبکه‌های